نردیم بحث ما در علم و اصول.
دیروز دیگه اون شبهات آخره، چون خبر واحد گفتیم یک شبهه عمومی هم بر خبر واحد وارد شده و اون که سید مرتضی ادعای اجماع کرده که خبر واحد حجت نیست. دیروز دیگه کالبد شکافی کردیم اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا را و گفتیم که اجماعات اونها به هر حال جواب داره در حقیقت. یکیش این که اجماعش چه بسا دشمن شکن باشه و بعدم گفتیم باز برعکس شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر واحد. آیه ان جاءکم فاسق بنبأ نتیجتا تمام شد دوستان عزیز و حالا آیه دوم را شروع میکنیم. پس بحث ما در مبحث حجیت خبر واحده، به آیات داریم تمسک میکنیم برخلاف کسانی که خبر واحد را حجت نمیدونن، مثل ابو حنیفه از اهل سنت و مثل سید مرتضی علم الهدا و متقدمان ما. دیروز اشاره کردم امین الاسلام تبرسی میگه اجماع وجود داره بر عدم حجیت خبر واحد در ذیل همی انجاکم فاسقون به نبعه. و آخر من انکر حجیت الخبر الواحد گفتیم به قول مرحوم عبدالهادی فضلی ابن ادریس. خب دومین آیه که دوستان عزیز تمسک شده به این آیه شریفه، آیه شریفه نفره، یعنی همون آیه شریفه‌ای که خداوند متعال می‌فرماید فلولا نفره من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. مرحوم استاد محمد قزوینی رحمت الله علیه یک یادداشت‌هایی داره، پدر پژوهش ایرانه، عنوان پدر پژوهش ایران می‌شودن. ایشون میگه که من هر وقت قل هو الله احد رم خواسته باشم بنویسم، قرآن رو برمی دارم و نگاه بکنم بنویسم که مبادا. ما الان این آیه شریفه را در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث آوردیم و فاش مونده، از لولا شروع کردیم. دقت کردید؟ بعد یکی از آقایون به من تذکر داد که این ف ضبط نشد. فلولا یعنی متفرع بر حرف های قبلی. فلولا پس چرا نفره کوش نمی کند از هر گروهی طائفه‌ای تا تفقهی در دین کنند و انذار دهند قومشون را زمانی که رجوع کنند به سوی اونها، شاید اونها پرهیز کنند. دوستان عزیز من اول واژگانش رو توضیح بدم، بعد سه تا نکته را عنوان مقدمه عرض کنیم که این سه نکته را باید ما در آیه ثابت حساب کنیم که بعد بتونیم این آیه را بر حجیت خبر واحد دلیل بگیریم. پس لولا فلولا عطف یعنی تفریع بر مطلب قبل. نفر دوستان عزیز در اصل لغت به معنای وحشی بودن، حیوانی که از انسانها دوره و با انسانها انس نداره او را عرب میگه منفره. حمر مستنفره فرت من قصوره در قرآن هست. مستنفره باب استفعال مبالغی در نفره، یعنی علاقه های وحشی که اینا در حقیقت هیچ انسی با کسی ندارن، اگر شیر رو ببینن چطور فرار میکنن. حمر مستنفره یعنی اینا در جنگلن یک سره و شیر رو به عنوان دشمنشون میدونن. حمر مستنفره فرت من قصوره. پس اصل نفر دوستان عزیز نگاه کنید، مرحوم شیخ صدوق یک حدیثی رو نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود اضربوها علی النفار ولا تضربوها علی الاثار. حیوان را بر مثلا نگاه کنید، مترجم من خودم اول ترجمه میکردم یعنی بر کوچ کردن، نفار نفر یعنی کوچ کردن، فلولا نفره یعنی کوچ نمیکنه. نه، نفر اصلش به معنی وحشی بودنه. اضربوها علی النفار، اسبها را قدیم از جنگل ها می آوردن، اسبها را از بیابون ها می آوردن، اینا تکثیر می شدن می آوردن، اینا را اصلاح می کردن. وقتی که اصلاح می کردن اینا را دیگه دیدید در تلویزیون چطور اصلاح می کنن، با شلاق و غیر ذالک تنبیهشون می کنن، اینا می شن معدل. قدیم برای اصلاح مثلا سگ مثل الان معدب بوده، برای اصلاح اسب معدب بوده، او را رام میکردن به تعبیر دیگر، رام میکردن. اضربوها علی النفار، بر وحشی بودنش بزنیدش تا رام بشه، ولا تضربوها علی العثار. اما اگر مثلا حیوان لغزید که لغزیدن به دست خودش نیست دیگه، حالا یا نعلش خراب بوده یا راه خراب بوده یا سمش خراب بوده، بالاخره ببینید اضربوها علی النفار. پس اصل نفر به معنی وحش، کسی دور بودنه، دور بودن در حقیقت دوستان عزیز، این مفهوم دور بودن درش لحاظ شده.
بله بله.
مثلا ما وقتی که میگیم از فلانی تنفر داره، فلانی این تنفر داره یعنی چی؟ یعنی انزجار داره، یعنی دوست داره از او دور بشه، دوست نداره با او دمخور باشه، خودشو کنار میکشه از او. این رو میگیم تنفر. اینا همش به همون نفر برمیگرده، درست؟ حالا نفره در ثلاثی مجرد که میگیم نفره به معنای کوچ کرد، کسی که کوچ میکنه یعنی از اهلش دور میشه، دور میشه دیگه. مثل کسی است که با او انس ندارم، مثل کسی است که دیگه برای اونا ناشناخته میشه در حقیقت. لذا اینجا تعبیری که به کار میبرن نفره به کار میبرن، فلولا نفره، چرا دور نمیشن. معلوم میشه معناش این نیست که از ده بالا بیان به ده پایین درس بخونن، نه، سفر بکنن، رحلات مثلا فرض میکنیم سفری، سفرها مثل قدیم میرفتن به نجف، تا وقتی که دیگه مجتهد میشدن 10 سال 12 سال درس بخونن، بعد برمیگشتن. هر سال دیگه نمیشده برگردن و بیان. حالا قرآن میگه فلولا نفره، چرا کوچ نمی کنن، چرا دور نمیشن، از سرزمینشون دور نمیشن برن مسائل را یاد بگیرن. اینا در فرضیه که تو سرزمینشون نباشه. من کل فرقتن، فرقه یعنی گروه، فرقه اسم جمع، دوستان عزیز، اسم جمع، اسم جمع معنا تعریفش اینه، لفظش مفرد معناش جمع، اینو میگن اسم جمع. ما شمردیم حدود 50 تا اسم جمع در قرآن وجود داره. کلمه فرقه، کلمه فریق، نسوه، نسوان، نسا، بعد نفر، نفر جمعه، توجه داشته باشید. دیگه در سوره جن ببینید انهستمع نفر من الجن فقالو، ضمیر جمع بهش برگشته، معناش جمعه دیگه. نفر، سبع، دیگه ارشاد مشریف با سعادت شما که اوناس، ناس، از این کلمات زیاد. اینا اسم جمع. معنای
مثبت که تو بعضی جواب
میگیره، رد کنم جلو بیفتم. احسنتم، آفرین. بله. بله، درسته. یک بار دیگه بخونیدش.
رد کردن، جلو افتادن.
آه. وقتی که حیوان رم میکنه و فرار میکنه، جلو میفته دیگه، از دیگران جدا میشه دیگه. احسنتم، همون میشه. بعد داریم که من کل فرقتن طائفه، طائفه هم خودش دوستان عزیز باز اسم جمعه. فقط در بین علما ابن ادریس که واقعا در واژه شناسی خیلی مهارت داره، محمد ابن ادریس حلی، و یک وقتی اگر یک کسی میامد پایان نامه مینوشت درباره ابن ادریس و آرای لغویش و آرای ادبیش جمع آوری میکرد، خیلی نکته داره دوستان عزیز مرحوم ابن ادریس، و آرایی که در مفاد روایات فقه الحدیث میگه در حقیقت. ایشون میگه طائفه یک نفره، چون طائفه از کلمه طیف گرفته شده، یعنی جز، یعنی بعض. ولی سایر علمای لغت گفتن نه، طائفه یعنی اسم جمعه، و اسم جمع که شد حداقلش 3 تا. لذا اثر این قول لغوی و بحثی در آیه شریفه فلیشهد طائفتون من المؤمنین خودش نشون میده. ابن ادریس میگه شاهد یک نفرم باشه کافی، ولی بقیه فقها فرمودن نه. مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در زبده طالبیان میگه طائفه حداقلش باید 3 نفر باشه، چون جمع دیگه، تو فقه هم فقها هم نوشتن. بعد فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. دوستان عزیز لیتفقهوا فی الدین، شما میتونید از همین دم دست کتابایی که من آدرس میدم مراجعه کنید. ترجمه قرآن آقای استاد بهاءالدین خرمشاهی، ایشون یک توضیح درباره کلمه فقه داره در پاورقی. میگه فقه در لغات، در احادیث و آیات قرآن، مخصوصا در آیات قرآن، همش به معنای فهم، به معنای فقه اصطلاحی نیست. شما الان به مفردات راغب اصفهانی که متوفای 505 و بعضی هم فوتش را 450 نوشتن مراجعه کنید، میگه تفقه و فقه و اینا هر چه در قرآن آمده به معنی فهم. مرحوم صاحب معالم در معالم میگه الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح استخراج العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. فقه یعنی علامه مجلسی رحمت الله علیه در مرآت الوغول ذیل روایات لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الدین میگه آقا فقه در آیات قرآن و در روایات همه به معنی فهم دینه. علامه طباطبایی در المیزان ذیل همین آیه شریفه مطلب را داره، میگه فقه در قرآن به معنی فقه اصطلاحی نیست که برن فقط فروع رو یاد بگیرن، برن فقیه در دین بشن یعنی همه چیز رو یاد بگیرن. و اصلا آقای اون قدیم فقه الله الاکبر میگفتن، البته این اصطلاح مال شاگردان ابو حنیفه است، مال محمد ابن الحسن شیبانی و ابو یوسفه که آمدن فقه را به فقه فروع را گفتن فقه الله الاصغر و فقه اعتقادات را فقه الله الاکبر ازش تعبیر کرد. ببینید آیت اللازما آقای وحید خراسانی هم حفظه الله تعالی در بحثشون همین مطلب را دارن، میگن فقه در تمام آیات و روایات ما به معنای فهم دین است، لازم نیست که حتما شما به معنای فرو بگیرید. حتی یتفقه فی الدین یعنی کل تفقه در دین، چون معنای لغوی اراده شده و فقه در معنای لغوی یعنی فهم دقیق، فهمی که با لطایف الهیل و با اسباب اینا باشه. لذا دوستان عزیز ما بارها گفتیم ما یک فقه داریم، یک فهم داریم، یک درایت داریم، این ستا در مورد خدا گفته نمیشه. لذا ما در اسمای خداوند تو دعای جوشن کبیر نداریم یا داری یا فهیم یا فقی نداریم، چون فقه و فهم باید با اسباب فراهم بشه، خداوند که با اسباب نمیخواد. ولی عالم داریم، عالم عمه، عارف داریم، عارف عمه. ببینید داری درا یعنی با اسباب دانست او را دقیق، فهمه فهمناها سلیمانه یعنی او را دقیق دانسته. و همین فقه هم همینطور ما از دو باب آمده، یکی از باب فقه یفقه و متعدیه، فقه یفقه لازمه. وصف فقه یفقه در صحاح اللغه جوهری نوشته فقیه میاد و جمعش فقها، اما فقیهه که میگیم فاقه میگیم، به باب افعال و تفعیل هم که میره افقهه و فقهه دو مفعولیه، کما اینکه فهمه و افهمه هم دو مفعولیه، کما اینکه درای ثلاثی مجرد هم باز دو مفعولیه. اینا هم توضیح لغوی لاجب این کلمه لیتفقهو. پس در قرآن هر جا تفقه فقه یفقه ان مثلا ان یفقه او استعمال شده یعنی ان یفهموه، فهم عمیق نسبت به قرآن و روایات و آیات و احکام و غیر ذلک به دست بیارن. فقه دوستان عزیز به این معنای جدید از قرن پنجم رایج شد. فقها در قرن پنجم آمدن فقه را تعریف کردن، الفقه العلم بالاحکام الشرعیه ان ادلتها التفصیلیه، تقریبا یک معنای مرادف نزدیک به معنای اجتهاد، منتها اجتهاد اولش رو عوض کردن، الاجتهاد احسنتم استخراج الاحکام الشرعیه عن ادلت التفسیر لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. انذر ینذر دوستان عزیز دو مفعولیه، سواء انذرتهم ام لم تنذرهم، انذر دو مفعولیه، مفعول دومش هم با حرف جر میاد، انذار کنی اونا رو از چی؟ عن متعلقش با عن حرف جر میاد، انذر منذر. در ثلاثی مجرد هم کلمه نذیر داریم ما به معنای منذره، فعیل به معنای فاعل در حقیقه. خیلی خوب، اینم از ماده انذر ینذر، انذار کردن یعنی انذره او، ای خوفه او، او رو پرهیز داد، ای حذره او یعنی او را در واقع باز داشت، گفت آقا این کار را انجام ندی، سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم یعنی سوا اون علیهم اخوفتهم ام لم تخوفهم، مثلا فرض میکنیم که حذرتهم ام لم، ولی ینذروا اینا باید انذار کنن قومشون را و گروهشون. قوم از همون الفاظ اسم جمع، اذا رجعوا الیهم، رجعه دوستان عزیز وقتی که با اله استعمال میشه به معنای برگشتن، با رجع الیه الی الشهر، من به شهر برگشتم، اما وقتی میگیم رجع عنه یعنی من از این رأی و نظر برگشتم، این رو قبول ندارم، رجوعه. بله، رجع عنه یعنی بیرون رفتن از شهر، رجع الیه یعنی آمدن به شهر. بسیاری از افعال هستن دوستان عزیز که در استعمالات عرب با دو تا حرف جر که استعمال میشن دو معنا دارن، رغب عنه، رغب الیه، اشتغل به، اشتغل عنه، دقیقا فهمید؟ مشغول به و مشغول عنه. نخوندیم در سیوتی؟ در کتابخانه اگر مراجعه کنید در بخش لغات یک کتاب 700-800 صفحه‌ای هست که یک دانشمند قرن چهارم نوشته و لغاتی را که با دو تا حرف جر استعمال میشن اینا را آورده. ابن مالک هم یک شعری داره در این باب دوستان عزیز که در روضات الجنات مرحوم خانساری در زندگی نامه ابن مالک اندلسی صاحب الفیه متوفای 674 آمده، یا 664 664 آمده و از ما در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی یک فصلی باز کردیم و همین شعرش هم آورد. خب رجعو الیهم، وقتی برگشتن دیگه، لعلهم یحذرون، حذر دوستان عزیز یعنی پرهیز کردن. حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود الحذر الحذر فوالله لقد ستر کأنه قد غفر. الحذر یعنی پرهیز کردن، یحذرکم الله یعنی خداوند شما پرهیز میده. حذره در ثلاثی مجرد یک مفعولی، در باب تفعیل دو مفعولی. باب تحذیر در باب نحو هم خوندید دیگه، جاییست که عامل حذف میشه و منصوب میاد، ایاکه ول مثلا حسد، ایاکه ول اسد به قول شما. اینم از این. خب این لغات دوستان عزیز روشن شد. حالا نکته هایی که در باب علم و اصولش باید تذکر بدیم دو سه تا نکته هست در حقیقت. نکته اولی که باید تذکر بدیم اینه که آیه شریفه میگه که چرا قومی گروهی نمیرن پرهیز کن تفقه کنن، و باز این نابیان در واقع قومشون را انذار کنن. نگاه کنید، شما فکر نکنید که قرآن وقتی که آمده گفته فلولا نفر طائفه، یک گروه در حقیقت بره، بعد لعلهم یحذرون باز بیاد گروه قومش رو احضار کنه، فکر نکنید که معناش اینه یعنی یک دسته‌ای بروند و بعد بیاین یک دسته‌ای رو پرهیز کنن. خب دسته‌ای که بروند وقتی بیان حرف بزنن علم‌آوره دیگه. نه، درسته که لفظ جمع در آیه شریفه آمده، ولی منظور اینه که هر تک اینها وظیفه خودش انجام بده. آقا یک عده برن درس بخونن و برگردن در منطقه خودشون تبلیغ کنن، این معناش اینه که همه برن تو یک مدرسه درس بخونن، همه پیش یک استاد درس بخونن، همه هم باز وقتی آمدن بیان تو یک مسجد جمع بشن. نه دیگه، وقتی آمدن آقا برن تو شهر قم درس بخونن، تو مشهد درس بخونن، برن تو مدرسه ها درس بخونن، بعد برگردن در اطراف دهات خودشون، در مناطق خودشون، در شهر خودشون تبلیغ کنن. پس این مسئله مجموعی نیست که شما بگید آقا نتیجهش علم آور است. نکته دومی که با مورد توجه باید قرار بگیریم در حقیقت حذر، دوستان عزیز، عرفا در ذیل این آیه خیلی اصرار دارن. تفسیرهای عرفانی شما نگاه کنید، اصلا توی تفسیر معمولی هم هست، بعضیا میگن حذر در اینجا حذر نفسانیه. نه، حذر نفسانی تنها نیست دوستان عزیز، حذر در اینجا الایمان عمل بالجوارح، ارکان ایمان که میگیم آقا ستاست و یک رکنش چیه، میگیم والعمل بالجوارح بالارکان، والعمل بالارکان، ارکان یعنی جوارح، یعنی اینا تحذیر که بشن یعنی عملا آقا کار حرام را انجام ندن، عملا واجبات را انجام بدن، اینجور کارها داره. اینه اینم دو. و نکته سوم هم دوستان عزیز اینه که شما باید از واژه لعلهم یحذرون وجوب استفاده کنید تا بتونیم این آیه را برای حجیت خبر واحد استشهاد کنیم. خب ما صیغه افعل داریم که دلالت بر وجوب میکنه، درست؟ غالب فقهای شیعه فرمودن صیغه افعل و ادبا، که این حرف حرف ادبا، یا شما به کتاب‌های ادبی که در فقه اللغه و در بحث‌های لغوی نوشته شده بحث دارن که صیغه امر برای چی وضع شده. در بلاغت هم خوندیم دیگه، در بلاغت بحث دارن، فقه اللغه بحث دارن، اصولی ها آمدن حاصل مطالب اونها را تو علم اصول آوردن. بعضی معتقدن غالبشون که آقا افعل برای وجوب وضع شد. البته مرسی مرحوم صاحب ماله میگه نه، برای اعم از وجوب و غیر. فاضل سبزواری میگه اصلا صیغه افعل برای وجوب وضع نشده، برای طلب وضع شده. طلب میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه محبوب غیری باشه. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ یوسف بهرانی سر همین صیغه افعل که فاضل خراسانی حمله میکنه و او رو تا سرحد کفر خلاصه مکوبه که بابا صیغه افعل داله بر وجوب مثلا فلان و فلان، شما خدشه کردید. ببینید دوستان عزیز، لعلهم یحذرون صیغه افعل نیست، اسم فعل رویده نیست، صیغه امر غائب نیست، جمله خبریه در مقام انشا نیست که به قول فاضل، به قول استاد علامه رضا مظفر، مرحوم محمد رضا مظفر متوفای 1384 یادتون باشه، این بزرگوار میگه آقا جمله خبریه آکد از جمله انشاییه. نه، بعضی ها معتقدن اصلا جمله خبریه دال بر وجوب نیست. اردبیلی میگه اصلا جمله خبریه دال بر وجوب نیست، ما باید یا افعل داشته باشیم یا لیفعل. خب حالا ما قول غالب علما را میگیم آقا جمله افعل دال بر وجوب، جمله رویده دال بر وجوب است، یعنی فعل اسم فعل، جمله خبریه در مقام انشاء دال بر وجوب است. مثلا در آیه شریفه داره که وقتی که قرآن رو دست میزنه لا یمسه الا المطهر، این جمله خبریه و در مقام انشاء. مثلا فرض میکنیم شما از این الفاظ هر کدوم مثال بزنید انشاء و وجوب رو میفهمونه، ولی ما جایی نداریم که لعلهم وجوب رو برسیم، یعنی نگفتن لعله برای وجوب وضع شده. میگیم آقا لعلهم یحذرون درسته که برای وجوب وضع نشده، یعنی لعله از ادات جمله انشائیه هست، ولی انشائیه در مقام وجوب نیست، اسمشو میذارن ترجی. لذا علما آمدن بین ترجی و امر فرق گذاشتن، ادبا و علمای نحو و بلاغت آمدن گفتن انشاء داریم، بعد انشاء را تعریف کردن. انشاء را ابن مالک تعریف خیلی جالبی میکنه، بهترین تعریف هم تعریف ابن مالکه، میگه انشاء اونیست که در ورای لفظ چیزی وجود ندارد و با لفظ پدید میاد. نگاه کنید آقایون، الان زدن شما در خارج وجود نداره، من میگم ازره، شما استاده اید، نشستنی وجود نداره، میگم اجلس، نشسته اید، قیامی وجود نداره، میگم قم، با لفظ پدید میام. ولی خبر میگه واورای لفظ چیزی وجود داره، داره لفظ از او حکایت میکنه. شما میگید آقا خیابون شلوغ بود، پس شلوغی تو خیابونه ها، ولی میگید کانل شارعو مثلا زوزا، ببینید وقتی میگید شارع زوزا بود چنی شلوغ بود، یعنی دارید خبر میدید. پس خبر ماورای لفظ چیزی وجود داره، انشاء ماورای لفظ چیزی وجود نداره. تو نحو الوافی هم من قدیم یادم میاد تعریف را آورده بود از ابن مالک. حالا دوستان عزیز، صیغه افعل ظهور در وجوب داره، علما آمدن انشاء را چند قسم شمردن، آقا امر، نهی، تمنی، عرض، استفهام، پنج تا، ترجی ششت. یا گونی ترجی رو جدا شمردن. پس ترجی دلالت بر اون وجوبی که از افعل فهمیده میشه نداره، ترجی بر طلبی، طلب دلالت میکنه که از انشاء استفاده میشه. پس از کجا میخوای لعلهم یحذرون وجوب رو در بیاری؟ این اشکال تقریبا ادبی قوی است. ما زمانی میتونیم بر حجیت خبر واحد استفاده کنیم که لعلهم یحذرون را دال بر وجوب بدونیم و وجوبش از سیاق استفاده میشه. از سیاق چطور از سیاق استفاده میشه؟ وقتی میگه آقا فلولا نفره، این تحزیزه، تحزیز از امر بالاتره، چرا این کار را نکردن؟ یعنی باید میکردن، چرا این کار را نکردن و ترک کردن؟ تحزیز در جایی گفته میشود که یک امری واجب بوده و ترک شده، چرا این کار را نکردن؟ باید برون لیه تفقه او، لام امر آمده لعلهم، چون در سیاق تحزیز و در سیاق لام امر قرار گرفته ظهور در وجود داره. این سه تا مقدمه را که بفهمیم، لغات را هم که بفهمیم، دیگه استدلال بین آیه شریفه برای حجیت خبر واحد خیلی واضحه. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه همین آیه شریفه را در ذیل حدیث اول الاربعون حدیثا آورده و مدعی شده که حجیت خبر واحد به وضوح، یعنی تعبیرشون اینه که این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه. شیخ انصاری وقتی نقل میکنه میگه شیخ بهایی گفته که این آیه بر حجیت خبر واحد دلالت نمیکنه. حالا این فردا انشاءالله توضیح میدونم ببینیم چی میشه. و صلی الله علیه و آله.